شده زندگی شده یه زندگی شده این فرح از این زمه ساز زمه سای خورم کش که برامو نمیشه که بیبه با
یک ساعت قبل از این درس
اونایی که پای نهایی دارم باز مشاوره کلا دیگه با آقایون من از خالتی نکردم در این کارو. بله آقایون با من به مشورتی کردن گفتم دوستانی داریم سال گذشته فقه نبودن و علاقه مندن شما یه چند جلسه زحمت بکشید براشون تعریف بفرمایید که از اون فقه استفاده کنن. ها حالا دیگه بشینید باشون تنظیم میکنید دیگه اگه وقتشون منحصره چه کار کنن میدونید یعنی دیگه باید تنظیم کنید باشون چون شما فرمودید دوستانی به من فرمودن گفتم یه عده دوستان داریم یه عده دوستان بودیم سال گذشته بودن شاید احتیاجشون کمتر باشه یا نه با مباحثه همیشه خود مباحثه میکنن یه عده سال گذشته نبودن میخواد گفتیم اگر علاقمنده و مراجعه دارن به ما میکنن چون چند نفر با من صحبت کردن گفتم یه وقتی زحمت بکشید بذارید که انشالله رفقای مداری مشکلشون حل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد بحث ما در ارتباط با پنج معنایی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای بیع ارائه فرمودن و داشتن این معانی را یکی یکی رسیدگی می کردن. یک معنا را گفتن استعمال ایجادی که ناظر بود به عبارت انشاء تملیک شیخ که بحث کردیم و اشکالاتش رو گفتیم و گذشتیم. یک معنا خود در واقع تملیک بود که باز بحث شد و نشون دادیم که تملیک نمیتواند خودش به تنهایی یا تملیک به قید تعقب مطرح بشه بلکه باید تملیک و تملک یا مبادله مطرح باشد که گفتیم که قول مختار خودمون با توضیحات سال قبل مبادله است و تذکراتی که داده شد. باقی موند مسئله نقل و انتقال خارجی و مسئله عقد به عنوان ایجاب و قبول لفظی و مسئله معاهده و اون بحث تعهد قلبی متعاقده. تقریبا این سه تا معنا از توضیحات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه باقی مونده که اینا رو هم باید دربارش اظهار نظر بکنیم. تقریبا فرمایش امام روکشیست بر مجموع مباحث شیخ که ما هم هر کدوم رو به همین مناسبت ما حاصل مطالب سال قبل و امسال رو جمع‌بندی می‌کنیم بعد حرف امام ففرمایش ایشون رو وارد می‌کنیم و جمع‌بندی می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم. در عبارت شیخ اینا مقدمه است که توضیح می‌خوام بدم برای مسئله نقل و انتقال و عقد، یعنی این دو تا بحثی که دو تا معنای دیگه که می‌خوام الان رسیدگی بهش بکنیم، نقل و انتقال و عقد به عنوان ایجاب و قبول لفظی که میخوایم حالا فرمایشات شیخ رو اینجا جمع‌بندی بکنیم بعد بیاییم تو عبارات امام. در عبارت شیخ ما تقریبا به اینجا رسیدیم، شیخ رو دارم عرض میکنم دیگه مختارات ما کنار بره شیخ رو بریم، که جناب شیخ خودشون اصرار کردن بی به معنای مبادله است لغتن و عرفن. بعدم اختیار کردن که این مبادله لغتن و عرفن که از صاحب مصباح اللغه خلاصه ارائه شد موضوع ادله امضاست. عبارتش رو خوندیم که بی حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعیه ندارد و به همان معنای عرفی و لغوی موضوع ادله امضاست که بشه مبادله. متا فرمودن الا اینکه فقها اختلفوا فی تعریفه، بعد خودشون اختیار کردن که تعریفش انشاء تملیکه. حالا انشاءالله پایان بحثی که الان شروع میکنیم نشون میدیم که در این صدر و ذیل فرمایش شیخ متاسفانه یک تهافت، یک اشکال مهمی وارده که به همین دلیل امام از فرمایش شیخ عدول فرمودن. خود شیخ در اثناء تعاریفی که ارائه شد، یک تعریف از بیع به عنوان نقل در لسان فقها ذکر شد، یک تعریف دیگر از بیع به عنوان انتقال مطرح شد. جناب شیخ اینطوری جنبندی کردن که نقل ذیل بحث نقل به صیغه، آدرس میدم که یادتون بیاد در بحثایی که عبارات شیخ رو مرور میکردیم، فرمودن این نقل و در کنارش انتقال، دو تا احتمال درش هست، یا انتقال فی نظر الموجب یا انتقال خارجی. انتقال فی نظر الموجب رو شیخ فرمودن خود نقله، منتها اختلافی درش هست به این که انتقال فی نظر الموجب خود نقله، منتها فرقش اینه که نقل اگر حیث انتصابش به فاعل دیده بشه نقله، اگر حیث انتصابش به فاعل دیده نشه، حیث ارتباطش با اون مبیع دیده بشه میشه انتقال. پس یه عمله که من اگر به فاعل نسبتش بدم، به موجب نسبتش بدم، اسمشو میذارم نقل، اگر به مبیع و به مال نسبتش بدم اسمشو میذارم انتقال. و لذا جناب شیخ هم اصرار کردن که این انتقال به عمل موجب محققه، چون انتقال فی نظر موجب مورد نظره. بعد هم در ذیل احتمالی که در باب انتقال داده شد اشکال کردن که این انتقال اشکالش اینه که در عرف و لغت ما بیع به معنای انتقال نداریم، هرچند بعضی ها احتمال دادن شما می توانید بیع را به معنای مبیعیت بگیرید، یعنی مصدر مبنی للمفعول که بشه همینی که میگیم که یک عمل را یک بار مصدر را مبنی للفاعل ببینید، انتصابش بدید به فاعل، بهش بگید نقل، یک بار انتصابش بدید به مفعول به، بهش بگید چی؟ مبیعیت به معنای فروخته شدن. این مبیع، این مال فروخته شد، بیع به معنای فروخته شدن منصوب به ماله، منصوب به مبیعه. ولذا جناب شیخ فرمودن این تکلف حسنیه، تکلف حسن فرمودن در ذیل عبارتشون. چرا تکلفه؟ به خاطر اینکه بیع لغتاً به معنای انتقال نیست لغتاً و عرفاً. چرا حسنه؟ به جهت اینکه برمیگرده به همون نقلی که ما فعل بایع دیدیم، چون گفتیم یه واقعیت میشه از جهت انتصاب به موجب و فاعل میشه نقل، از جهت انتصاب به مبیع میشه انتقال. اگر این انتقال فی نظر الموجب باشه، که البته قبل از جناب شیخ صاحب جواهر همچنین احتمالی رو دادن، شیخ هم تقریبا فرمایشش ناظر به فرمایش صاحب جواهره، حتی ذیلش هم صاحب جواهر فرمودن این احتمال هست اما فیه ما فیه. بعضی ها مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اشکالی اینجا وارد کردن که خب اگه شما اینه میگید، این در واقع بر میگرده به معنای خودتون، بر نمیگرده به بفرمایید معنای دیگری برای به. چون محقق خویی احتمال دادن که این انتقال یا انتقال فی نظر الموجبه برمیگرده به نقل خودتون، یا انتقال خارجی است که حالا عرض میکنم ربطی به بحث نداره، اونم انشاءالله سر جاش میگیم. جوابش هم اینه که نه، بر نمیگرده. جناب شیخ درست میگه. ببینید درسته یه واقعیته، ولی شما برای یه واقعیت به حیثیت های متعدد میتونید تسمیه کنید. لذا یه واقعیت رو به حیثیت انتصابش به فاعل اسم بی میدید، اما به حیثیت انتصابش به مبی اسم بی نمیذارید. لذا شیخ اشکال میکنه که لغتن و عرفن بی به این معنا وارد نشده. ولذا انصاف اینه که اشکال آی خویی وارد نیست بر این فرمایش شیخ. شیخ احتمال داده ما یک دفعه بی را به معنای انتقال فی نظر الموجب بگیریم. گفته انتقال فی نظر الموجب یعنی مبیعیت که به مبی بخوره، به مال بخوره، حرف بدی نیست، اما لغوی نیست، عرفی نیست. کسی بیعو به این معنا به کار نمیبره. بیعی که مصدر مشتقات بیعه فعل بایه و مصدر مبنی لل فاعله، حیث انتصابش به فاعل دیده شده. ولذا دو معنا، یه واقعیت با دو حیث، برای یه حیثش عنوان بی جعل شده، وضع شده، اما برای یه حیثش عنوان بی جعل و وضع نشده. این خلاصه فرمایش شیخ سر عنوان نقل و عنوان انتقال، اگر انتقال را انتقال فی نظر الموجب بگیریم. اما اگر انتقال را انتقال خارجی بگیریم، شیخ تصریح میکنه که انتقال خارجی هیچ ربطی به بی نداره. انتقال خارجی یک حکم شرعی است که ایجاب و قبول موضوعشن. شما اگر به تو و قبل تویی گفتید ایجاب و قبولی صادر شد از بایع و مشتری، این ایجاب و قبول موضوعن یا سببن برای آن که شارع یا عقلا حکم به تملیک و تملک کنن، بگن به خاطر به تو و قبل تو از این لحظه به بعد مشتری مالک مبیعه و خلاصه بایع مالک ثمنه. حالا سر این که موضوع ان سببن جزء و سببن بعدن بحث میکنیم، فعلا بحث نداریم سر این، فعلا دعوا سر این تعبیر نداریم، سر عنوان داریم کار میکنیم. جناب شیخ فرمودن اگر کسی بگه انتقال انتقال خارجی است، انتقال خارجی دیگه ربطی به معنای ما نداره. معنای ما این بود که بی را حقیقت در فعل بایع و نقل مستند به فعل بایع میدانی، حد اکثر این بود که به انتقال فی نظر بایع ملتزم بشیم. منتها اشکالش این بود که لغتا و عرفا بی به این معنا به کار نمی، ولی میخورد به حرف ما. اما اگر مسئله بفرمایید انتقال خارجی باشه، جناب شیخ اشکال میکنه، میگن این انتقال خارجی دیگه ربطی به بحث ما نداره. از همین جا زمینه ورود جناب شیخ در مسئله بیع به معنای ایجاب و قبول لفظی یا عقد مطرح میشه. که ما گفتیم امشب دوتا رو میخوایم بحث کنیم، یکی بیع به معنای انتقال، نقل و انتقال، یکی بیع به معنای بفرمایید ایجاب و قبول لفظی. خلاصه فرمایش شیخ اینه که اولا بی رو اگر کسی به معنای ایجاب و قبول لفظی و عقد به کار ببره، اولا یه اشکالش اینه که بی از مقوله معناست نه لفظ، و ما نمیتوانیم بی رو به گونه این معنا کنیم که برگرده به مقوله لفظ. خوندیم سال قبل، چون اگر رفت به مقوله لفظ، لفظ رو دیگه نمیشه انشا کرد. بی یک حقیقتیست از جنس معنا که قابل انشاه، حالا تملیک یا تملک یا مبادله است یا تملیک به شرط تعقب، اما باید قابل انشاء باشه. لفظ قابل انشاء نیست. لفظ قابل انشاء نیست. پس بی قطعا از جنس لفظ نیست. بی از جنس معناست. پس بیع به معنای عقد، یعنی عقد لفظی که درش ایجاب و قبوله، چه رابطه ای پیدا میکنه با این چه چیزی که ما بهش میگیم از جنس معنا و قابل انشاء؟ جناب شیخ اینجا اشکال کرده، گفته اینجا اگر بتونیم به کار ببریم باید علاقه، علاقه سبب و مسبب باشه. منتها علاقه سبب و مسبب منتفیه. قشنگ به شهید ثانی و علامه و تعدادی از فقها شیخ تاخته که نمیشه. نه میتوان بی را به معنای خود الفاظ ایجاب و قبول گرفت، چون بی از جنس معناست، نه بی را که از جنس معناست میتوان در الفاظ ایجاب و قبول از باب علاقه سبب و مسبب به کار برد. ببین چرا، با همون توضیحی که دادیم چراش در میاد. شیخ میگه به این دلیل که انتقال که شما میگید به یکی میخواد ایجاب و قبول میخواد سبب باشه، ایجاب و قبول سبب برای انتقال خارجیه یا سبب برای انتقال فی نظر الموجب خارجی؟ انتقال خارجی مسبب از بی نیست، چون اونی که مسبب از بیعه انتقال فی نظر الموجبه. خیلی شسته رفته جمع‌بندی کرده شیخان. یه بار دیگه اینو تکرار میکنم که ذهن دوستان چون داریم جمع‌بندی میکنیم صاف بشه.
با قطع نظر از
شاره. ببین ما بی را فعل چی دونستیم؟ بایع. وقتی کلمه بی فعل بایعه، پس موضوع اون له بی فعل بایعه. اگر موضوع اون له بی که فعل بایعه بخواد در چیز دیگری به کار بره، باید علاقه سبب و مسببی وجود داشته باشه. انتقال خارجی مسبب از فعل بایع نیست. انتقال خارجی حکم شرعیون او حکم عقلایی که در ظرف ایجاب و قبول توسط شارع، در ظرف که میگم حالا اهم از این که موضوع باشن یا سبب باشن، اون سر جاش اعتبار میشه. لذا شما نمیتوانید انتقال خارجی را مسبب از بی بدانید. خب بگید اشکال نداره، انتقال فی نظر الموجب را. شیخ میگه خیلی خوب، انتقال فی نظر الموجب چه ربطی به قبول داره؟ شما دارید میگید عقد، عقد یعنی بفرما ایجاب و قبول. اگر عقد یعنی ایجاب و قبول، اگر عقد یعنی ایجاب و قبول، ایجاب و قبول سببیتش نسبت به انتقال خارجیه. اما ایجاب و قبول ربطی به موضوع اون له بی نداره، بی فعل بایعه، فعل موجبه. لذا ما نمیتوانیم تصحیح بکنیم استعمال بی را که فعل موجبه در عقد به ای نحو من انها. عقد، عقد ایجاب و قبوله، نظر موجب ایجاب خالیه. بود روزه رو خوندیم که اینجا را بیفته، ایجاب فعل موجبه، نقل فعل موجبه، انتقالی که عین نقل دل اعتبار فرق داره که حیث انتصاب این عمل است به مال و مبی، اون درست. لذا جمع‌بندی میکنیم میگیم انتقال از نظر شیخ چند معنا دارد؟ دو معنا. یکی انتقالی که فی نظر موجب باشه، که این وصف مبی است که ماله. یک، انتقال خارجی که ربطی به فعل موجب به تنهایی نداشته باشه، بلکه حکمی باشد شرعی یا عقلایی که بعد از ایجاب و قبول عقلا صادر میکنن. حالا یا ایجاب و قبول سببشه، علامه هو المشهور که ما بعدا میگیم سببیت در ادراکات اعتباری معنا نداره تا بعد. بالاخره جناب شیخ پریده ای وسط گفته نمیفهمیم چی میگید. ما نه نقل و فهمیدیم، نه انتقال به معنای بفرمایید موجب میتونیم عرفن و لغتن تصحیح کنیم، نه انتقال خارجی را میتونیم مسبب از فعل موجب بدانیم که استعمال کنیم لفظ موضوع لسبب را در مسبب یا مسبب را در سبب، هر طرفش بخوایم بریم سببیت و مسببیت اینجا وجود نداره. مسبب شما انتقال خارجیه، سبب شما عقده. عقد چرا ربطی به معنای بی داره؟ بی فعل فعل موجبه، فعل بایعه. لذا خیلی مرتب جناب شیخ محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه اشکال فنی کرده. این اشکال هم بگیم که ببینیم محقق خویی سعی کرده حل کنه از زیر این فشار استدلال قشنگ شیخ یه طوری در بیاره کار را. محقق خویی فرموده خود چه اشکال داره که ما استعمال، عنایت کنیم، استعمال کنیم لفظ بیع را در عقد لعلاقت الجزء والکل، نه لعلاقت سببیه والمسببیه که شیخ ایطوری ضرب فنیمون کنه. خب این حالا صناعتش خوبه، توضیح بدیم. اول بی شد فعل موجب، آی خویی دیگه اینه قبول داره، بی فعل موجبه، فعل بایعه. اگر بیعی که فعل بایعه در عقدی به کار بره که بفرمایید موجب و مشتریه، بایع و مشتریه، میگه خود جزء و کله، میگه اینجا علاقه علاقه جزء و کله. اگر علاقه علاقه جزء و کل باشه خب مشکل حله، یعنی دیگه جناب شیخ نمیتونه اینجا به ما اشکال کنه که به شهید به اعتراض کنه که شهید شما آمدی بحث سببیت مسببیت مطرح کردی، سببیت مسببیت معنا نداره، اینجا مسبب چیه سبب چیه، با همون توضیح که دادم. آقای خویی رضوان الله تعالی میگه نه، دو طرف داره فرمایشش در انتقال فی نظر الموجب، میگه این عین اونه که جواب دادیم، در این عین اون نیست، به خاطر اینکه حیصاش با هم فرق دارن. شیخ هم داره عرفی و لغوی بحث میکنه، عقلی که بحث نمیکنه که شما بهش میگید این نقل عین انتقاله. نه خیر، این نقل عین انتقال هست، عقلا فعل واحدی است با انتصاب به فاعل نقل، مثل ایجاد و وجود که بحث کردیم، با انتصاب به مفعول انتقاله، اما لفظ برای حیث انتصاب به فاعلش بحث شده. این جواب این طرف. درباره انتقال خارجی شیخ میگه نه، شیخ اعتراض میکنه علاقه سببیت و مسببیت منتفیه، چون عقد سبب انتقال خارجیه، اما بی که لفظ موضوع برای عقد نیست. آی خوی جواب میخواد بده، جواب میخواد بده که چی؟ بفرمایید. علاقه علاقه جزء کل. اولا جواب محقق خویی رو عنایت بفرمایید. اولا شیخ در این رابطه سد سقور کرده مطلبش رو جان؟ نه حالا بذارید لفظ بیاد، حالا بحث لفظ بعدیه، این واضح تر از اینه، لفظ میشه ثانیاً این مطلب. خوب باریکالله. اولنشو بیاد ببینیم. اولا به این که جناب شیخ در ذیل مطلب وقتی خواستن اشکال کنن تعبیری دارن که او تعبیر راه را باز کنه برای فرمایش شیخ. تعبیر شیخ این است که خدمت شما عارضم، معنای عقد بیع به معنای عقد به کار میره حتی در مثل اجاره ای که اسم برای احد اطراف عقد نیست. خیلی با دقت، اسم برای احد اطراف عقد نیست. توضیح و ذالک، اسماء عناوین معاملات چند جورن؟ بعضی ها مثل مزارعه، مثل مساقات، حتی مثل قراض به معنای قرض، اینا اسم مصدر باب مفاعله. میشه اینها را وضع برای موضوع برای دو طرف عقد دید، باب مفاعله، باب مشارکت، باب بین الاثنینی بودنه. لذا اسم براد خواهش دارم فعلا اشکال امام رو نکنید، امام یه حرف رو رد کرده یادتون نره، امام نشون داد که باریکالله باب مفاعله همیشه برای بیان دو طرف نمیاد، گاهی وقتا فعل فاعل واحدی که بین دوتا مال آه مثل مقابله بین الحجرین، حالا اون حرف ایشون که سر جاش فعلا بمونه خراب نشه، من شیخو دارم، من با شیخ باشه، من با شیخ دارم میرم جلو، قاطی نکنید ها، حواستون، شیخو داریم میگی، شیخ میخواد بفرماد ببینید عناوینی که در باب معاملات به کار میرن دو جورن بلکه سه جورن، گاهی وقتا عناوینی هستن که اسم برای دو طرفن، مثل مثلا مزارعه، مثل مضاربه، مساقات، قراض، فعال، باب مفاعله، باب مفاعله اسم برای مشارکت و طرفین. بعضی وقتا اسم برای یک طرف هم مثل بین. بنابر ما هو المشهور لغتن و عرفن بی اسم برای فعل بایعه، فروختن در مقابل شراء که توضیح دادیم سال قبل، یعنی خریدن که فعل مشتری. شیخ فرموده نه، بعضی وقتا ما یه عناوینی داریم در باب معاملات مثل اجاره، مثل صدقه، اسم مالن. اجاره به معنای اجرته، وقتی اجاره در لغت به معنای اجرته و قاموس هم همین رو تایید فرموده، شیخ میگه الان شما اجاره رو وقتی میخواید در معامله به کار ببری علاقه سبب و مسبب رو مجبوری بیاری، نه علاقه جزء و کل رو. اگر ما یه حکمی در عناوین با ابواب معاملات داشته باشیم که این حکم در ارتباط با سه جور عنوان به کار بره، بگیم مثلا مزارعه اسم برای عقد مزارعه است، مضاربه اسم برای عقد مضاربه است، مساقات اسم برای عقد مساقاته، قراض اسم برای عقدی است که قرض میدیم طرفین داره، دهنده و گیرنده داره، خب بیع اسم برای عقد بیعه، اجاره اسم برای عقد اجاره است. اگر اجاره اسم برای عقد اجاره بود، خب آقای خوی سوال شما بیاید در اجاره ببینیم جزء و کل درست که برامون دیگه نمیتونی دوست جزء و کل درست کنی. اجاره اسم عین خارجی و ماله، نه فعل احد المتعاقدین که شما برش کردونی به علا، یعنی شیخ این احتمال داد بنده خدا، شیخ توضیح داد که بله ظاهر اتفاق علماست بر اراده این معنا، یعنی عناوین را در اسم برای عقدها قرار بدن دی ابواب المعاملات حتی الاجاره و شبه ها. التی چقدر تعبیر شیخ، لیس هی فی الاصل اسما لاحد طرفی المعامله، لاحد طرفی العقد، یعنی حواسش بوده که اولا یه طوری سیر کنه که راه علاقه جز و کل هسته بشه. نه میخواد یه حکم صادر کنه بگه علما اتفاق دارن برای این که این سه جور لفظ اسم عقدن، وقتی این سه جور لفظ را در اسماء عقود مختلف به کار میبرن، در بعضی جاها حیث حیث طرفینه، در بعضی جاها حیث یه طرفه، در بعضی جاها اسم ماله کل اجاره و الودیعه و الاریه و صدقه، الان ماشاءالله باب دارید. اگر اسم شد برای مال ولی همون حکم برش جاری شد، معلوم مستند علما، جناب شیخ میخواد بگه معلوم مستند علما در اینجا علاقه سبب و مسببه. وقتی که اتفاقی از علما نقل شد که اسمی برای همه به کار رفت و این اسم بعضی جاها فعل طرفین بود، بعضی جاها فعل طرف واحد بود، بعضی جاها اصلا به افعال متعاقده این بر نمیگشت، اسم عین خارجی بود اما به کار میرفت، معلومه که در این جور جاها علما اونی رو که دیدن، اینو دیدن که یه عقدی داریم که سببه و یک انتقال خارجی داریم که مسببه، لعلاقت سببیت والمسببیت دارن اینطوری به کار میبرن. شیخ خودش سد سقور کرده، خود شیخ حواسش بوده که کسی در نیاد بگه آقا در بیت. شیخ میگه خیلی خوب، شما داریم استظهاری میکنیم اللسان فقها که فقها در اینجور جاها اینو به کار میبرن، مبناشون هم در به کار بردن چون یکسانه، در ودیعه به کار میبرن، در آریه به کار میبرن، در صدقه به کار میبرن، در اجاره به کار میبرن، در مزارعه به کار میبرن، در بیع به کار میبرن. اگر این طور شد با یک حکم، میخوام بگیم خود شیخ این رو احتمال داد، احتمال داد و جواب داد این احتمال را. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه هم انصاف اینه که متوجه این اشکال هست. اینم عرض کنم حالا، لذا محقق خویی برای اینکه این اشکال وارد نیاد، اول میاد اصل حرف شیخ را رد میکنه. میگه من به نظرم، توضیح نمیده ها، میگه به نظرم میرسه ما عقدی نداشته باشیم که اسمش برای احد اطراف عقد وضع نشده باشه، یا طرفین یا احد اطراف. و الا اگر صد این اشکال نکنیم، شیخ داره استظهاری میکنه از کاربرد این عناوین در لسان فقها که اون استظهار راه علاقه جزء و کل رو میبنده. محقق خویی هم حالا توضیح بدیم، ایشون میگه نه، اجاره به معنای اکراه، کرایه دادن، اکراه نفس یا اکراه مال. حالا بقیه رو دیگه میگه شبهش مثل وکالته، میگه وکالت. بعد حالا بعد آخرش دیگه گیری میکنه آقای خویی، چون خودش متوجهه که شیخ قشنگ، شیخ خود حساب داره کارش، یه طوری سد سقور کرده که را بسته بشه. ایشون میفرماد بله، اجاره به معنای اکراه، نه به معنای اجرت که اسم مال نباشه، اسم عین نباشه، برگرده به فعل احد المتعاقدین که کسی خودش رو یا خلاصه و اون ذیل علا ان تعجرنی سمانی حجج رو در داستان حضرت موسی و خلاصه شعیب توضیح میدن و تشریح میکنن و که چه هست و چه نیست و اینا. حالا مراجعه بفرمایید، من خیلی معطلتون دیگه نکنم. ایشون سعی کرده اصل و انصافا خراب بکنه که راه شیخ بسته بشه. راه شیخ اینطوری گفته اجاره به معنای اکراه، اکراه نفس یا اکراه مال، اکراه هم فعل احد المتعاقدینه، لذا ایتو. بعد گفته شبه اجاره مثل تو، مثل وکالته. بعد ایشون خودش گفته، گفته شبه اجاره مثل وکالته، اما این قول وکالت دو تا حیث داره، یه حیث انتصاب به فاعل، ازش به توکیل تعبیر میشه، یه حیث انتصاب به اون مورد وکالت، اون شیعه ماله هرچه هست به اون میگن وکالت. ظاهرن فقها اینجا در وکالت حیث انتصاب به فاعل را ندیدن. خوشون بذارم خب میگه باز آخر شرف شد، یعنی شما بالاخره حالا بالا اومدی انکار مبنا بکنی، پایین تا اومدی اجاره رو درست کردی، تو وکالت گیر کردی. گفتی نه، در وکالت ظاهر اینه که بفرمایید در وکالت فقها در تعبیر به وکالت این رو نمیبینن، به الا تعبیر میکردن به توکیل. خب ما هم عرضمون همینه که سیدنا و مولانا اگر شما اینو اقرار میکنید، اولا او اشکال رو به شیخ نگیرید که انتقال و نقل یکیه، انتقال فی نظر الموجب حیث انتصاب به ماله، غیر از نقل که حیث انتصاب به فاعله. دوتا عرفن ایجاد و وجود و این حرفای عقلی که ربطی به بحث ما نداره. یک، ما هم خودتون یاد بگیریم اونجا اشکال به شیخ نکنید. دو، خدا رید اقرار میکنید که بالاخره ما اسامی داریم در عقود و خلاصه که این اسامی اسم احد اطراف عقد نیستن. اگر اسم احد اطراف عقد نبودن اما در عقد به کار رفتن، خب معلوم میشه حرف شیخ درست در میاد. اگر واقعا راه شما باز بود و میتونستید حرف بفرمایید شیخ رو چیز کنید، یک. دو، این که نکته دو من بگیم که حالا یکم صاف بشه. دو، این که اگر علاقه سببیت و مسببیت، اینم واقعا یه مقدار دقتی باید بکنیم سرش که این رو هم مدیون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستیم و شما هم خوب بهش اشاره کردید. علاقه سببیت و مسببیت اگر وجود داشته باشه باید ببینیم بین چی و چی وجود داره. بین لفظ وجود داره یا بین فعل به عنوان تملیک یا انشاء تملیک فعل موجبه. حالا من بگم علاقه علاقه سببیته یا علاقه علاقه جزء و کله. حالا انصافا لفظ جزء سببه یا استعمال انشاء تملیک و فعل فاعل جزء سببه. یعنی ما واقعا یه بحثی که با ایشون داریم که حالا تمام هم نمیشه با محقق خویی تتمهی هم داره انشالله این عرض کنم. بعد اینجا فرمایش حضرت امام سرجمع اینا ببینید که چقدر ظریف سعی کرده اینو جمع بکنه با شیخ، ببینید که واقعا اینجا چی شد آخر. سبب و مسبب که داریم میگیم لفظ و معناست، جزء و کل که دارید میگید لفظ موضوع للجزء در کل استعمال شده. خب محقق خویی شما خودتون گفتید بین مقولت المعنا، این موضوع للجزء هم که باشه لجزء المعنا موضوع نه للفظ. شما الان دارید اینو در چی به کار میبرید؟ دارید جدل میکنید؟ دارید جدل میکنید یا نه؟ چیز دیگه این مورد نظرتونه که حالا این مطلب رو چون من متعهدم تا 8:30 تمام بکنم همینجا نگرش بدارید. ایشون هم سعی کرده یه راه حلی برای نجات کلام شهید و دیگران که کلمه عقدو به کار بردن درست کنه محقق خویی. حالا صدای اذان و داد و بیداد حالا دیگه حالا این اینجا نگرش بدارید انشاءالله تا فردا انشاءالله ببینیم بحث رو ادامه بدیم. اینا همه میشه مقدمه اون بحث.